یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت بحث داریم راجع به ویروس کرونا و راه‌های جلوگیری از آن. حالا فشرده خبرهای مهم با فرشته نگاه.
وزارت سهمی افغانستان میگوید با ثبت 37 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد مجموعی مبتلایان در افغانستان به 521 تن رسیده است. سفارت آمریکا در کابل کشته شدن 5 کارمند افغانستان بانک را محکوم کرده. مقام های ولایت هرات گفتند 5 کارمند افغانستان بانک ظهر پنجشنبه در مسیر شورای هرات اسلام قلعه کشته شدند. مقام های امنیتی تخار از آغاز عملیات تصفیه پامیر 413 در مسیر شورای نمبر 3 در این ولایت خبر دادند. قمندان امنیتی تخار گفته عملیات به هدف سرکوبی مخالفین مسلح دولت و نابودی پایگاه های آنها آغاز شده است. نمایندگان سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، روسیه و سایر کشورهای تولیدکننده نفت در مورد کاهش تولیدات و تامین ثبات در قیمت آن به توافق نزدیک شدند. و یک سفینه فضایی با 3 سرنشینان دیروز بعد از پرواز از استیشن فضایی بایکانور در قزاقستان که توسط روسیه اداره میشه به طور موفقانه به استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین پیوست.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جاوید از قندهار نوشته است که اسلم فاروقی باید در افغانستان محاکمه شود. خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادعلی هلمند در پیامی که برادیو آزادی فرستاده نوشته است که حکومت افغانستان اسلم فاروقی را باید به پاکستان تسلیم ندهد. و شنونده دیگر ما نقیب الله حسنزی از قندهار نوشته است که موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان هر روز افزایش می‌یابد. امیدوار است که مردم و حکومت تدابیر جدی بگیرند. از این شنونده های ما سپاس که برای ما پیام فرستاده بودند. حالا هم طبق وعده بحث داریم در مورد ویروس کرونا با میزبانی فرشته ندا.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. در این بحث من میزبان شما فرشته ندا هستم. ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان چین شیوع و بعد از آن در سراسر جهان پخش شد. در حال حاضر هزاران تن در سراسر دنیا به این ویروس مبتلا شده و شمار زیادی هم در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. حکومت افغانستان به شمول کابل در شماری از ولایات محدودیت برگشت و گذار وضع کرده است. دکتران متخصص میگویند این بیماری تداوی ندارد و تنها راه آن دور بودن از اجتماع و ماندن در خانه ها می باشد. در برنامه امروز در مورد پیشگیری و راههای وقایه ویروس کرونا صحبت میکنیم که نظر یک عالم دین را نیز با خود داریم. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان مشاور بخش امور دینی وزارت صحت عامه و مولوی صاحب عطاءالله فیضانی رئیس شورای علمای کابل با ما هستند. مهمان های عزیز به برنامه خوش آمدین. دکتر صاحب عرفان به برنامه ما البته به میز ما خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیماری کرونا یا ویروس کرونا یک معلومات بتین که چی نوع یک ویروس است، یک معلومات بتین پس بعدن سوالای دیگر با شما هم در میان میگذاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی من لا نبی بعد. خصوصا هم سلام به شما همکارای محترم تکنیک و همه شنونده های محترم. مختصرا در مورد بیماری کرونا باید عرض کنم که کرونا یکی از امراض ساری و شدید طرق تنفسی هست که بیماری از فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. میکروب بعد از اینکه داخل بدن میشه، البته از دو طریق داخل بدن میشه، یا از طریق خطرات هوایی که یک کسی مریض باید سرفه کده باشه و یا هم عطسه کده باشه و اونمو خطرات هوایی در محیط میباشه، بعد از قرار گرفتن در ایتو یک فضایی و تنفس کردن از او ای ویروس داخل طرق تنفسی میشه و شده میتونه به طرق هضمی هم بره. البته بعد از اینکه ویروس داخل بدن میشه برای مدت تقریبا 2 روز تا 14 روز به شکل مخفی در بدن تکثر میکنه و اعراض و علائم نمیداشته باشه، ولی حد وسط بعد از یک هفته تقریبا اعراض و علائم آشکار میشه. اولین علائمی که در این مرض فعلا بر او تاکید میکنه عبارت از سرفه خشک و نفستنگی است. این عمده ترین علائم است، سرفه خشک و نفستنگی، به این معنی که مریض در نفس کشیدن مشکل می داشته باشه. دومین علائمی که در حدود 43% تا 50% واقعات نزد مریضا موجود می باشه او عبارت از تب است، تب در حدود 38 درجه سانتیگراد. دیگه اعراض متممه ممکن در بعضی ها پیدا باش شوه یا نشوه، مثلا گلودردی هست، ریزش هست و د پلوی از جان دردی هست، سردردی هست، کسالت است و خستگی. این اعراض در نزد بعضی مریضا موجود می باشد، نزد بعضی ها موجود نمی باشد عمدتا. بعد از اینکه اعراض علائم مرض شروع میشه مرض عمدتا 3 گونه سیر میکنه. در بعضی مریضا بسیار به شکل خفیف میگذره، فقط مثل امی اعراض را که عرض کردم خدمت شما امی موجود می باشد ولی به شکل خفیف. این 80% مریضا را احتمام میکنه. 15% مریضا کسانی هستند که نزد اونان نسبتا شدیدتر سیر میکنه که میشه که امراضش امراض دیگی شوش مانند سینه بغل هم پیدا شوه. و در 5% موارد بسیار شدید سیر میکنه که شده میتونه که به عدم کفایت تنفسی منجر شوه و حتی شده میتونه که ویروس اعضای دیگر مانند قلب و یا گرده ها را مورد هجوم قرار بده، سبب عدم کفایت ارگان های متعدد میشه، یعنی عدم کفایت تنفسی، عدم کفایت قلبی، عدم کفایت کلیوی هم یا گرده هم میشه به وجود بیاره که در این مریضا باز سیر شدیدتر داره. و مختصرا به ارتباط از این که او گروه اول که از در حدود 2 هفته تقریبا وقت میگیره که مریضا شفایاب شوند، گروه دوم که گروه نسبتا شدیدتر بود او بین 3 تا 6 هفته را وقت میگیره که اینا شفایاب شوند، و گروه سوم که بسیار شدید و وخیم از اون شده میتونه 5 تا 8 هفته، یعنی تا 2 ماه بین 2 هفته تا 8 هفته را سیر داشته باشه. اما دلیل است که تعداد واقعات ما و شما زیاد داره ولی تعداد ریکاوری یا کسایی که صحتیاب میشن با او تناسب نیستن، هستن ولی وقت میگیره. هدف ما این است که بستر مریضی را اشغال میکنه.
بعضی افراد هستن که ایتو یک باور دارن که مثلا گویا این بیماری مسلمان ها را نمیگیره، کافران را میگیره، یعنی مختص برای کسای دیگه اصلا بر مسلمانان نیست. دید شما من حیث یک دکتر صاحب و یک مشاور بخش دینی وزارت صحت عامه هم هستین در این مورد چی است؟
این گپ کاملا با اصول و موازین دین اسلام در مخالفت است، به خاطر از اینکه ویروس یا میکروب این چیزی نیست که مؤمن بگیره غیر مؤمن نگیره، بلکه خود امی اسم امی مریضی که من شما گفتم که عبارت از یک مریضی همگیر است، یعنی به اصطلاح کمینه کیول میگیم یا مریضی ساری است. مریضی همگیر خود امی نام مریضی همگیر همه کس میگیره، مؤمنه غیر مؤمنه، عرب جمع سیاه سفید سفید جوان حتی کودک. از لحاظ سینی شما تصور کنین این نوزادای مثلا نوزادایی که هفته اول تولدشان بوده یا مثلا در 6 هفته اول تا ولادت قرار داشتن، یعنی بعد از ولادت 6 هفتگی بودن، از اونمو اطفال گرفته تا کسایی که 80 و 90 سال داره، مسلمانه گرفته، غیر مسلمانه گرفته. و خود اصلا اگر به تاریخ وباها برن در جهان اسلام هم در تاریخ اسلام ما چندین وبایی بوده که در اوج مسلمانای بسیار سرشناس مثلا صحابه پیغمبر علیه السلام در او شهید شدن. طور مثال مثلا در سال 8 هجری به زمان خلافت حضرت عمر و وبا در شهر امواس هم میگه در فلسطین واقع شد که در اوج 25,000 نفر مسلمان ها من جمله امیر مسلمان ها که ابو عبیده بن جراح بود که به نام امین الامه یاد میشه، یا معاذ بن جبل کسی که قرآن عظیم شان جمع‌آوری کرده، او یک هیئت، یک تیم، یک گروه بود. معاذ بن جبل از جمله کسایی بود که در اینمی گروه تدوین قرآن عظیمشان، جمع‌آوری قرآن عظیمشان سهم داشت. خود معاذ بن جبل شهید شد در این وبا و دو تا خانمایش هم همراهش بود و یک بچیش او هم در اینجا چی شد به اصطلاح وفات یافت. بنان غلط فهمی نشوه که مسلمان میگیره غیر مسلمان نمیگیره، این کاملا با موزه های دینی ما شما در مخالفت است، بخاطر که مثلا در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میفرماید زمانی که در یک شهر وبا، حدیث بسیار مشهور است، دیگه شهر آدلان ها نقل میکنه، زمانی که در شهر و شو پیدا میکنه، اگر شما در اوج هستین بیرون نرین، اگر بیرون هستین داخل
نبین.
قرنطین یا وقایه ای بهترین اصلش است. و حتی در حدیث دیگه پیامبر سلام میفرماید آدم مریض با افرادی که صحتمند است یک جای نشوند، یعنی یکی با دیگه خلط نشوند، مریض جدا بگذاره و آدم صحتمند جدا لا یور دو ممرد و علی مصحفن. به این معنا آموزه های دینی ما شما این هست زمانی که مرض واقع میشه، مرض یک بلا هست و با او باید آدم واجهه نکنه. بله. و خدا حفاظت.
تشکر، زنده باشین دکتر صاحب. به شما باز هم دوباره برمیگردیم. مولوی صاحب عطاءالله فیضانی رئیس شورای علمای کابل هم با ما هستن. مولوی صاحب به برنامه خوش آمدین. تشکر. مولوی صاحب، از نظر شما البته از دیدگاه اسلام راه های جلوگیری و وقایه از ویروس کرونا چگونه است؟ و این کسایی که مثلا باور دارن که کرونا افراد مسلمان نمیگیره و غیر مسلمان میگیره، دید شما در مورد از این چیز و اسلام در این مورد چی میگه؟ بفرمایید.
در قدم اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دکتر شما محترم، خدمت همه همکاران عزیز و همه هموطنان عزیز، و از خداوند جل جلاله برای آنانی که مبتلا به مرض کرونا بودن و شهید شدن هم درجات عالی میخواهیم، و همچنان آنانی که مبتلا به مرض هستند خداوند جل جلاله صحت کامل و با عافیت و عاجل نصیب همه بگردانند و همه ما شما را در حفظ و در امان خود داشته باشد. در جواب سوال شما، یکی مرض کرونا قسمی که پیشتر جناب دکتر صاحب هم اشارات بسیار زیبایی داشتن، که مرض کرونا که امروز به نام کرونا ما ایره میشناسیم، در اسلام به نام طاعون یا وبا گفته شده و سابقه هم این مرض در زمان صحابه کرام داشته. این مرض مرضی است که البته قسم مرض ملاریا و لشمانیا و دیگر امراض که همه را مبتلا می سازد و مسلمان و کافر را نمی شناسد، طفل و بزرگ را نمی شناسد، مرض است و وقتی که آمد نصیب همه می گرده. بعضی ها که در مورد این مرض به این معنا که ما مسلمان هستیم و توکل بر خداوند جل جلاله داریم این مرض ما را نمی گیرند، در اشتباه می روند، چون که مرض مخلوق خداوند جل جلاله است و این مرض یک امتحان خداوندی است و اضافه تر مسلمان ها در این جهان در امتحان قرار می گیرند. اگر مسلمان ها در این امتحان ها مسئول می بودند و در حفظ می بودند، پس چرا این مصیبت ها اضافه تر دامنگیر پیامبران می گردید؟ چرا پیامبر خود ما محمد صلی الله علیه و سلم مجبور به هجرت از مکه معظمه به مدینه منوره شد؟ چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوات شکست می خورد؟ و چرا خود رخسار پیامبر صلی الله علیه و سلم و دندانای مبارک شهید می شد؟ پس یک تشویش بیجا و یک اندیشه بیجا و فهم بیجا از بعض مسلمان ها که راستیان قابل تشویش است. در عموم باید مسلمان ها تدابیر وقایوی خود داشته باشند و در مورد کرونا، در مورد حفاظت از این گونه امراض، پیامبر اسلام در حدیث اشاره دارن که وفر من المجزومی کما تفر و یا کما فرارک من الاسد، که در روایت است از مرض چنان امراض مانند کرونا چنان فرار بکو خود نجات بده، مانندی که از دست شیر درنده فرار میکنی. و موضوعات در این مورد علمای کرام، علمای دین اسلام در روشنای آیت قرآنی عظیم شان و دروشنای احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همیش بیان کردن و بیان میکنن. قرآن کریم هم میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بترسین از اون مصیبتی که نه تنها متوجه آنان میشون که مبتلا به گناه هستن، بلکه بر عموم میرسن.
بله.
پس چنان نگوین مردم، غفلت نکنن که این مرض ما رو مبتلا نمیسازه، صرف آنانی که گناه کردن یا مانند مردم غیر مسلمین، مردم چین چیزای حرام خورده اند، ما خود حرام نخوردیم، تنها اونا را دامنگیر می شود. تا این مرض مرض ساری هست. پیامبر اسلام هم می‌فرمایند که هر کسی که در منطقه سکونت میکنه که در اونجا مرض تعوز به اصطلاح امروز کرونا در اونجا موجود هست، از اون منطقه بیرون نروند و کسی که بیرون هستند به اون منطقه داخل نشوند. این مرض ابتدا شویش از ووهان چین شده و ایران بسته. امروز ما که در افغانستان در حدود 4,000 در این حدود مبتلا داریم، اینا همه آنان هستند که از ایران به افغانستان آمدند. اگر اونا طبق نمی ارشادات پیامبر اسلام از ایران خارج نمی شدن به افغانستان نمی آمدن، امروز افغانستان مبتلا به این مرض نمی بود.
تشکر مولوی صاحب، بازم به شما برمیگردیم. دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری و وقایع از این مرض چقدر احتیاط لازم است و راه های جلوگیری چیست و در ضمن از این توصیه شما بر مردم چیست که چقدر از رفت آمد و از امی جاهای بیروبار و رفتن به این جاها جلوگیری بکنن؟
عمدترین توصیه که دی باره میشه که نقش بسیار مهم در وقایع و جلوگیری از این مرض داره چند اصل است. اول قرنطینه است. قرنطینه است که هر کسی مثل که فعلا سیعتامه خواهش میکنه که کلگی در خانه خود باشه.
بله.
تا که بین مریض و آدم صحتمند فاصله ایجاد شود. کسایی که اعراض دارن اونا جدا شوند و کسایی که ندارن اونا جدا شوند. قرنطینه یک گپی بسیار مهم و اساسی است. نقش کلیدی داره. یک. دوم چیزی که بسیار مهم است توجه به حفظ الصحه هست. حفظ الصحه، در حفظ الصحه مهمترین اصل شستن دست ها هست. دست شستن در این مرض ایتو تصور بکنید مثل که ایمان در اسلام نقش اساسی و محوری و کلیدی داره. کل گپا بر محور ایمان میچرخه. اگر نماز است، اگر روزه است، اگر حج است، تمام عبادات بر محور ایمان میچرخه. ایمان اصل است. در حفظ الصحه این مرض دست شستن اینمیت یک نقش محوری داره. هیچ چیز به اندازه دست شستن مهم نیست. بران دستا باید شسته شوه و به شکل درست و خوب شسته شوه. شما متاسفانه ما شما اگر یاد ما شما باشه پیش از اینکه مرض پخش شوه، بعضی مردم دیده باشین در وقت نان خوردن دستای خودا که میشتن فقط همین نوک انگشت خودا تر میکنه. از برای خدایی خو هیچ معنا نداره، ای خو هیچ ابزل سهمی پاکی نیست، بلکه دستا باید مکمل تا خود همی بند دست به شکل درست اساسی بین ناخونا بین انگشتایی به شکل درست مثل که یک جراح برای عملیات دستای خود میشه و نه اون رقم ششتن در اینجا چی هست. و یک چیز این موضوع بعد از اینکه دست ششتن هم قدر چیزی که مهم است، دست خشک کردن بعد از او هم همقدر مهم است. من میخوام این نکته را به اصطلاح چیکونم تاکید کنم، یعنی به همون اندازه که دست شستن مهم است، بعد از دست شستن دست خشک کردن هم مهم است. چرا؟ به خاطر که ویروس یا این میکروب از طریق سطح مرطوب زیاد چی میکنه سرایت میکنه. اینال زمانی که خشک شوه در سطح خشک اوقدر چانس سرایتش کم میشه به اندازه در تناسب با سطح مرطوب. خب در وقایع دیگه عبارت از این است که زمانی که از خانه میبریم به جای بیروبار میریم یا جایی که کسای دو نفر سه نفر یکی با دیگه تماس میگیره خارج از خانه، باید ماسک پوشیده باشه. ماسک یک گپ بسیار مهم است. کشورهایی که مرض تانستن کنترل مهار کنن مثل ژاپن، مثل کره جنوبی یا کشورهای دیگه، اونا از ماسک در اماکن عمومی استفاده کنن. این موضوع بسیار مهم است. و تقویه به تقویه بدن است که در مجموع غذای متوازن و چیزایی که به بدن ما شما خواستن چی هست، ویتامین دی هست، ویتامین سی هست و در کاری با میوجاتی چیزا هست. و در پهلوی از او مثل که بیشتر مولوی صاحب گفت رکن معنوی را که عبارت از تقویه نظام معنوی روانی ما شما هست، او هست که به خدای خود آدم توجه کنه، در اعمال خود عبادت بیشتر توجه بکنه، یعنی توجه به طرف خداوند و به عبادات بیشتر شوه. ما در این وقت باید هر دستگیری کسای دیگه را بکنیم که اونا از ما که در ناتوان تر هستن. خود اینمی صدقه از لحاظ روانی این سبب تقویه سیستم ایمیون یا سیستم معافیتی انسان میشه، یعنی روح انسان به اصطلاح تقویه میکنه، روان انسان تقویه میکنه، جسم تقویه میکنه. بنان این موضوعات که در مجموع شمردم انشاءالله رحمان و کسانی که البته در تماس با مریضا هستن کارشان پرسونل صحی است، اونا باید دسکش هم حتما داشته باشن. با این موضوعات انشاءالله رحمان میشه که جلوی این مرض
زنده باشین دکتر صاحب. مولای صاحب، در برخی از ولایات حتی در کابل هم برخی از مولای مامان مساجد مردم را به نماز جمعه یا نماز جماعت دعوت میکنند. توصیه شما بر مردم و بر از این مولای ماما چی است که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا و آغشته شدن به این ویروس چی کارهایی را باید انجام بدن؟
مهربانی. در این مورد وزارت ارشاد حج آقا من نیست مرجع مسئول توصیه خود هم به مساجد دادن و فتوای هم که از آدرس مجمع علمی صادر شده و علما هم در این مورد فتوای دادن، وضاحت در اون موجود هست. اما ما دو گونه تجمعات داریم، یکی تجمعات غیر عبادی داریم که او میشه توسط اسکایپ و اینترنت و یه هم میشه که به تعویق انداخته شو صورت دیگره. اما تجمعات عبادی که عبارت از ادای 5 وقت نماز جماعت یا نماز جمعه است، 5 وقت نماز جماعت، البته جماعت بدون مسجد میشه که در خانه هم صورت بگیره، اما توسط افراد خانه. در مساجد به خاطر ادای نماز جماعت شرکت کردن سنت مؤکد است، اما حفاظت جان ای فرض است. کسی که مبتلا به مرض کرونا باشه، حتی کسی که سیر، گندنه، پیاز، سیگریت، نسوار از چیزایی که متعفن است استفاده کرده، دین اسلام گفته که در مساجد به خاطر عزت دیگران شرکت نکنند. اما اینجا وقتی که ما میبینیم این گونه مردم در مساجد شرکت نمی کنند و وقتی که تشویش موجود باشه یا وهم موجود باشه که مبادا کسی مبتلا به مرض کرونا نباشه و مسجد حاضر نشده باشه و مرا مبتلا نسازه، ساسم لذت عبادت از بین میبره. از برتبات وقایوی لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام، در اینجا او مردمی که ضعیف است، مبتلا است، مصاب است یا تشویش دارند، اونا به مساجد حاضر نشوند. و اما ای که مساجد مسدود شود یا بسته شود، و علما متفقین امی قوله دارن که در مساجد اذانها 5 وقت گفته شود و در مساجد قلف انداخته نشو، در داخل مسجد امام مسجد هست، مؤذن مسجد هست، خادم مسجد هست، اونا حداقل باید کمی 5 وقت نمازهای جماعت برگزار کنن و از ازدحام و از دعوت عموم مردم از اینجا پرهیز صورت بگیره. میشه که در اون مناطقی که اضافه تر مردم تشویش دارن و مبتلایان مرض کرونا اون زیادتر باشه، صدا بکنن که شما نمازهایتان در خانه بخونید.
بله، تشکر مولوی صیب. دکتر صیب، اکثریت مردم از می تست تشخیص کرونا شرم دارن و حتی اگر تستشون هم مثبت باشه اینا نمیرن، به خاطر از اینکه بستری شون و میگن که مثلا ما در خانه امکانات داریم، امکانات قرنطینه داریم. دیروز وزارت صحت عموم امیره گفت که مثلا یک ما بستر داریم به 1500 نفر در کابل، 73 نفر البته مبتلا به ویروس کرونا است، فقط 3 نفر از یا بستری هستن. توصیه شما برای این مردم چی است که چطور باید تست بتن و شرم نکنن و بیان خود بستری کنن و چقدر امی بستر شدن یا در شفاخانه یا در امو مراکز جلوگیری میکنه از گسترش و پخش ویروس کرونا به دیگر اعضای فامیل یا در اقارب و خویشاوندانش؟
پیش از اینکه ما به این جواب سوال شما بیایم، یک تو اجازه بدین که با ارتباط این موضوعی که مولوی صاحب عرض کرد، ما با فتوایی که علما صادر کرده با همش موافق هستیم، فقط با این قسمتش که تعداد در فتوای تو آمده که دو ولایت که تنوز مرض گویا پخش نشده، میتونه که کسا در با در نظر داشت فاصله در بین خود بیان و او هم خواستن جوانا بیان در مسجد نماز بخوانن. یا مثل که بیشتر مولوی صاحب گفت که 2 نفر مثلا امام مسجد و خود مؤذن میتونه در اینجا نماز بخوانه. ببینین این مرض از فرد به فرد انتقال میکنه، از جمع 2 شخص انتقال میکنه. یه آدم جور، آدم مریض با آدم صحتمند ویروس انتقال میده. این 2 نفر اگر مسجد باشه، اید مکتب باشه، یا اگر ملیبت شهری باشه، اید پانتون باشه، اید هر جای باشه که ارتباط بین 2 نفر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم زمانی که به وجود آمد، اینموز که سبب سرایت مرض میشه. در مسجد چی چیز خطر سرایت مرض داره؟ سطح مشترک مصلای مسجد، مصلای یا جای نمازی که در مسجد از ایره آدم جور هم استفاده میکنه، آدم مریض هم از ای استفاده میکنه. یک آدم جور میکنه. مثلا امام مسجد جور است، مؤذن جور صحتمند، یکیش جور است یکیش مریض است، اینال این سبب سرایت میشه. از سطح مشترک فرش مشترک استفاده میکنه، آدم جور میاد دو جدس میمانه، آدم مریض میاد دو جدس میمانه. یک، و خود زمانی که ما سجده میکنیم بینی بر فرش مسجد مانده میشه. بینی زمانی که به فرش مسجد مانده باشه، اگر آدم مریض آمده باشه، حتی اگر آدم مریض هم نامده باشه، آدم ناقل سالم آمده باشه. ناقل سالم شما چی رو میگیم؟ ناقل سالم عبارت از کسی هست که ویروس یا میکروب در جان خود داره مگر هیچ گونه اعراض و علائم نداره، جور است، حتما به خود ما میگیم ناقل است، یعنی سرایت میته، ولی خودش سالم است، جور است. بنان اینجا ریسک وجود داره، خطر وجود داره که دو نفر اگر از یک سطح مشترک استفاده میکنه، اگر جوان باشه، اگر هر کسی باشه، این سبب سرایت میشه. این یک موضوع. و آمدیم به ارتباط حرف شما که کسانی که به این را تعلل میکنه، اگر این ناگاهانه باشن که خودشان مرض خود کتمان میکنه میپوشه و این را شرم میکنه، اگر نمیفهمه خو این یک موضوع جهالت است، و اگر فهمیده این کار میکنه خدای نخواسته هم جفا به خود میکنه، به خانواده خود میکنه و به سایر جامعه بشری میکنه. و این ببینید پیغمبر سلام میفرماید که ان الجسد که علیک حق، یقینا وجود شما بر شما حق داره زمانی که یک اعراض این مرض پیدا میشه. اگر این شخص به حال خود و خانواده خود رحم میکنه باید مراجعه بکنه. در اگر فهمیده این کار نمیکنه که بفهمه که مصاب این مرض هست، ولی او را شرم دانسته او را پت کنه، خدای نخواسته اگر این فوت میشه، این مثل که امو یک عمل خودکشی واره اونمو تو گناه داره، و اگر سبب مرگ دیگر آشوه خدای نخواسته در قتل دیگر غیر مستقیم در حقیقت چی می باشه متهم است. مولای صاحب در ارتباط گپ خواد زد، ولی به هیچ صورت این مثل که یک مریضی هست، ساری هست، خطر دیگه وجود نداره. فقط خدا آدم میتونه که وقایه بکنه و باید بیشتر آشکار بیا به مراکز زی خدا معرفی کنه و خدمات حاصل کنه.
تشکر، زنده باشین. مولوی صاحب یک سوال دیگه هم از شما داشتم که بعض مردم که خرافات میکنن یا بعض از ملای امامان که میگن که مثلا بازم همو حرف پیشتر من تکرار میکنم که گویا مسلمان نمیگیره و غیر مسلمان نمیگیره، هدف از یا چی است؟ از ای آیا معلومات از اینا کم است یا مردم هم میکشانن بر راه های دیگه؟ بفرمایید.
تشکر از شما و از جناب دکتر شبام که وضاحت زیبا دادن و در سخنان جناب دکتر صاحب هم ما موافق هستیم. و ای علمایی که شاید که سخنان رو میگوین فتوا بعض اوقات در عموم میباشه، بعض اوقات در خاص میباشه. در مساجد شهر در عموم این فتوا قابل تطبیق است و باید که مردم اطاعت بکنن، و اگر این مسئله را اینا درست نمیدانن در بخش اطاعت از اولوالامر، اطاعت از دولت هم مردم مکلف هستن که باید اطاعت بکنن و سرکشی نکنن. اما اون مساجد شاید که گفته باشن که ما یعنی ما را نمیگیرن، یا امامای گفته باشن که ما را نمیگیرن در این منطقه، شاید که به این فکر بوده باشن که در اون منطقه مرض تویو نکرده یا سرایت نکرده، یا مساجد اطراف و قریجات شاید باشن، شاید که اونو مساجد گفته باشن. اگر در عموم مردم به یقیده باشن که ما مسلمان هستیم و این مرض نمیگیره، در اشتباه میرون و اشتباه میکنن و خود را به دست خود به هلاکت انداختن است که قرآن کریم ما را منع کرده، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بدست خود خود را به هلاکت نیندازید. و مسلمان در عموم باید که مثل تعریف مسلمان است که دیگر مسلمانان از شر دست و زبانش در امن باشند. مؤمن هم همین تعریف داره که دیگر مؤمنین که هر دو الفاظ مترادف و معنی واحده، دیگر مسلمان ها از این بپندارن ای آدم و از خون خود و مال خود در خطر احساس نکنن. پس در عموم مسلمان نباید به کسی ضرر برسانه و نه هم ضرر را از کسی متقبل شود. بله. تشویش بیجا مردم میکنند. در عموم مسلمانان تدابیر وقایوی خود بگیرند، متوجه حفظ صحه خود باشند، قسمی که مو هدایاتی که وزارت صحت عامه بیان میکنند، علمای کرام بیان میکنند که دین اسلام قبل از قبل تاکید به نظافت کرده و گفته که النظافه شطر من الایمان، و امروز مردم متوجه نظافت میشوند. درست است، اما یه رو بیایم که ما امی راه های بیرون رفت از امی مرض و از امتحان هم بجوییم که مرض چرا آمده و دافع این مرض کی است، مرض چگونه از ما دفع میشه، آیا این مرض تداوی داره نداره، و یا کسی مبتلا به این مرض شوه آیا او شهید است، خود به هلاکت انداخته چگونه، که هم را باید این موردی است که باید هم سر صحبت شوه، هم مردم به این پی ببرن و تعالیم اسلامی خود در این مورد دقیق اینا پیش ببرن. یک چیزی که اضافه تر مردم متوجه باشن که حفاظت و وقایه خود از کرونا امیر تقوا میگوین. تقوای انمی خود انسان از اون مرض مهلکه هم در دنیا و هم در آخرت خود نجات میدن. امیر تقواست. پس بیاین قسمی که از این مرض خود نگاه میکنن و تقوا اختیار میکنن در مقابل هر آن چیزی که انسان از اون منع قرار گرفته و در اسلام او حرام گفته شده، از او هم خود نجات بدن و تقوا اختیار کنند.
خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک دکتر صاحب محمد عارف عرفان، مشاور بخش امور دینی وزارت صحت عامه، و مولوی صاحب عطاءالله فیضانی، رئیس شورای علمای کابل، جهان سپاس که با ما در این بحث بودن. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.